محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نثار ارواح انبیا و اوصیا به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون صلواتی هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نثار ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق به خصوص روح مطهر حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه صلوات دوم رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی از صلوات الله علیه و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام و اعظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم رو قد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اول الان خبر دادن که سرورمون جناب آقای فقیهی والد مکرم آقای فقیهی که اینجا استادن و اینجا مسئولیت دارن الان تو اتاق عملن. در روایات ما داره که من لم یشفه الحمد لم یشفهی شی، کسی که حمد او رو شفا ندهد هیچ چیز او رو شفا نخواهد. حضرت آقا فرموده بودن فلان آقا یا آقایی رو برده بودن، فرموده بودن ایشون یه چیزهایی دارن. یه وقت در خدمت حضرت آیت الله یزدی قدس الله سره و جامعه مدرسین پیش اون آقا رفتیم، ایشون دید که آقای یزدی توی ویلچر نشستن. اولین بار بود که ایشون به این صورت آقای یزدی رو میدید. این دستورالعمل رو داد، این خوب هممون بدونیم چون بسیار تجربه شده. فرمود که برای شفای خودتون روز اول 70 حمد میخونید، روزهای بعدم هر روز 7 حمد رو میخونید تا شفای کامل این کار رو ادامه میدید، ولی از همین اول تصمیم میگیرید که بعد از شفای کامل 3 ختم قرآن تلاوت کنید. ختم اول رو هدیه کنید به حضرت زینب سلام الله علیها، ختم دوم رو هدیه کنید به قمر بنی هاشم علیه السلام و ختم سوم رو هدیه کنید به نفیس خاتون که نوه امام مجتبی علیه السلام هستند و عمه عبدالعظیم حسنی علیه السلام و عروس امام صادق علیه السلام. این خانم نفیس خاتون ساکن مصر بودن، با شوهرشون اسحاق مؤتمن، اسحاق که فرزند امام صادق هست، این خانم در حال حیاتشون کرامتهایی ازشون دیده بودن مردم مصر. وقتی ایشون از دنیا میره شوهرشون تصمیم میگیره که ایشون رو ببره مدینه دفن کنه، ولیکن مردم مصر اصرار میکنن که شما ایشون رو اینجا دفن کنید که ما از برکات مرقد ایشون بهرمند بشیم، همونطوری که در حال حیات بهرمند بودیم. قبول نمی کرده. شب اسحاق مؤتمن رسول اکرم رو خواب میبینه و حضرت میفرمان که شما نفیس خانم رو در همین مصر دفن کنید که مردم امیدی دارن به ایشون. بله، ختم سوم رو هم هدیه به نفیس خاتون. این مکرر تجربه شده، افراد سرطانی متعدد اینو عمل کردن و شفا پیدا کرد. حالا ما در حد وسع خودمون خوبه که یک حمد الان هر کدوم بخونیم برای شفای جناب آقای فقیهی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بله، این آیهی که تلاوت شد می‌فرماید نماز انسان را از گناه، از چیزی که منکره، منکر در مقابل معروفه، معروف یعنی کار خوب، منکر یعنی کار بد. نماز انسان را باز می‌دارد از منکر، منتها نمازی که نماز باشه، که امام رضوان الله تعالی علیه تو بیاناتشون فرمودن که آدم باید تمرین بکنه وقتی داره از کار نماز رو میگه قلبش ملتفت باشه و اینها رو با زبانش به قلبش تفهیم کنه، الله اکبر رو و همینطور بقیه از کار نماز رو به قلب تلقین کنه تا قلب براش ملکه بشه، تثبیت بشه توش، به طوری که وقتی انسان میخواد بگه الله اکبر پیش از اینکه زبانش بگه قلبش بگه. فرمودن مثل فرزندی که مادر میخواد حرف زدن یادش بده، هی تکرار میکنه تا اون جمله رو یا اون کلمه رو ادا کنه. وقتی که او ادا میکنه مادر تمام خستگیش در میره و به دنبال فرزندش مادر اینجا ادا میکنه. اینجا تشبیه کردن قلب رو به اون فرزند و زبان رو به مادر. زبان مثل مادری است که میخواد قلب را بهش یاد بده، یاد خدا رو، یاد خدا رو درش تثبیت کنه، که وقتی در قلب تثبیت شد اون وقت زبون برایش خیلی معنادار میشه، گفتن الله اکبر خیلی لذیذ میشه، مثل اون الله لفظی رو که مادر بعد از اینکه فرزندش ادا کرد اون جمله مورد نظر رو خودش ادا میکنه، چقدر برای مادر اون لذیذه. خب مرحوم آقای بهجت میفرمودن که نماز، اینو به جناب آقای ابو ترابی اخوی اون آزاده بزرگ مرد که الان امام جمعه تهران هستن، ایشون نقل کردن از قول آقای بهجت که آقای بهجت فرمودن که دنیا و آخرت ما اصلاح نخواهد شد مگر اینکه نمازمون اصلاح بشه، و نمازمون اصلاح نخواهد شد مگر اینکه در نماز توجه داشته باشیم. و در نماز توجه نمی توانیم داشته باشیم مگر اینکه در غیر نماز از لغو پرهیز کنیم. لغو یعنی هر کاری که برای خدا نیست، حالا یا نعوذ بالله معصیت خداست که اون خیلی سخته، یا نه با غفلت آدم کار واجبش رو حتی انجام میده میشه لغو. من تحصیل برام واجبه، برای اینکه یا باید آدم نیاد تو دستگاهی که مربوط است به امام زمان و خودش رو نخواهد در سلک سربازان حضرت ولی است قرار بده، یا اگه اومد باید آموزش ببینه، باید آموزش رو جدی دنبال کنه. اونی که میاد تو حوزه ها و وقتش رو به چیزهای دیگه تلف میکنه، این علاوه بر این که به خودش داره خیانت میکنه، که خیلی خوب بود به نفع خودش بود که نمیومد، علاوه بر این که به خودش داره خیانت میکنه، به امام زمانش داره خیانت میکنه. چون این دستگاهی که مال حضرت هست، این دستگاه تأسیس شده برای تربیت سرباز، یک کسی که دنبال این نیست که آموزش کافی ببینه، این داره جای یک نفری رو تنگ میکنه، داره خیانت میکنه به امام زمانش. پس من باید درس واجبه برام بخونم، ولی خیلی اگه با غفلت بخونم این واجب رو انجام دادم، چون این تعلیم و تعلم تعبدی نیست، توسلیه. واجب ما انجام دادم ولی نفعی برام نداره، خسارت برام، برای اینکه عمرم رو تلف کردم به همون مقداری که درس خوندم، ولی در مقابلش چیزی عائدم نمیشه برای اون زندگی اصلیم. این فرمایشی که امیرالمومنین دارن که دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیای الهیه، برای اینکه اولیای الهی خودشون رو با خدا معامله میکنن، تمام سعیشون اینه که تمام لحظاتشون رو در راه رضای خدا خرج کنن. اگه من درس میخونم چون واجبه، چون خدا از این راضیه، نه با غفلت، با همین توجه میخونم، این عبادت، این تجارته، این ذخیره است برای من. اما اگه غیر این باشه میشه لغو. و کسی که مبتلا به لغوه هرگز نمیتونه برسه به حضور قلب. اینه که امام فرمودن که اگر قلب حضور پیدا کنه، وقت انسان میشه مثل ملائکت الله، لا یعصون الله ما امرهم، دیگه نمیتونه معصیت کنه. همینه که قرآن فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، جوری میشه قلبش که معصیت مثل نجاست خوردن میشه براش ممکن نیست دیگه. یعنی عادتا دیگه یه همچین آدمی نمیتونه، ممکن نیست، نه اینکه عقلا ممکن نیست، عادتا ممکن نیست، ولی نجاست هم خوردنش عقلا ممکنه ولی عادتا ممکن نیست. بالاخره فرمان اگر کسی در نماز حضور قلب داشت و قلبش اون روح بندگی و حضور در محضر خدای متعال رو که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود دیگه عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. وقتی این حالت براش پیدا شد، اون وقت یکی از آثارش این میشه که خدای متعال به او ولایت تکوینی میده. امام اون روایتی رو نقل میفرمایند که در بعضی کتابهای عرفانی اومده که کسی که وارد بهشت میشه از طرف خدای متعال یک ملکی میاد اذن میگیره برای ورود. بعد که وارد میشه روایت اینه، بله، ان فی اهل الاهل جنه الملک یعتی الیهم فیقول لهم بعد ان یستعذن فی الدخول علیهم ناولهم کتابا من عند الله بعد ان یسلم علیهم من الله. یعنی اول سلام خدا رو اون ملک برای این بهشتی میاد میرسونه، میگه که بله سلام قولا من رب رحیم، خدا به شما سلام رسوند. بعدم نامه ای رو میده دست او، فاذن فی الکتاب، وقتی اون بهشتی نگاه میکنه به اون نامه میبینه که تو اون نامه این هست که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از اون خدای حی قیوم، یعنی کسی که خودش رو پای خودش ایستاده و چیزای دیگه هم به او قائمه. بله خطاب میکنه در این نامه اینه، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. این نامه از اون خدای حی قیوم است که مرگ نداره به این حی قیومی که اینم مرگ دیگه نداره، چون کسی که وارد بهش شد دیگه جاودانه هست، دیگه مرگ خبری نیست. در بعضی روایات ما داره که مرگ رو به صورت یک ملک یا یه موجود میارن و ذبحش میکنن، یعنی مرگ دیگه تموم شد. خب این نامه از طرف خداست به این بندهش، اما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون، منی که خدا هستم هر چی رو بخوام موجود بشه میگم کن میشه. وقد جعلتک تقول للشيء كن فيكون، قیوم یعنی هم یعنی من قیومم، من رو پای خودم ایستادم به ذات، تو هم قیومی به جعل من بالغیر، تو رم قرار دادم جوری که بگی چیزی بشه میشه. رضا روایات فراوانی هست در مورد بهشتی ها که هرچی رو میخوان میشه، هرچی رو اراده میکنن میشه. فقال صلی الله تعالی علیه و آله، رسول اکرم ادامش فرمودن، فلا یقول احد من اهل الجنت لشیء کن الا و یکون، هیچ بهشتی به هیچ چیزی نمیگه کن مگر اینکه اون شی محقق میشه. این البته مال بهشت این روایت، ولی ابن فهد که میدونید از بزرگان شیعه، از اون کسانی است که جزء خواص علمای شیعه است، در عدت الدائی صفحه 291 این حدیث قدسی رو نقل کرده که خدای متعال می‌فرماید، یا ابن آدم انا غنی لا افتقر اتعنی فی ما امر توک اجعل و کغنیین لا تفتن. فرزند آدم، من یک بی نیازیم که هیچ فقری ندارم، هیچ نیازی ندارم. تو اطاعت منو بکن در اون چیزایی که به تو امر کرده ام، من هم تو را یک بی نیازی قرار خواهم داد که هیچ نیازی نداره. اصلش هم در قرآن اومده دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه خدا نمیذاره او فقیر بشه. اگر ما مشکل داریم باید ببینیم کجای کارمون عیب داره، خیلی سخت از خودمون حساب بکشیم، اونطوری که یک نفر از دشمن خدا حساب میکشه. اگه شما رو مأمور کنن که یک دشمن خدا رو ازش حساب بکشید چقدر سخت میگیرید؟ نفس هم یکی از دشمنان خداست، من یکی از دشمن. در ادامه حدیث قدسی هست، یبن آدم انا حی لا اموت اتعنی فی ما امرتک اجعل که حی لا تم. فرزند آدم، من زنده ایم که مرگ ندارم، زنده به نفس کشیدن نیست. آقا حیات در لغت ملاحظه کنید یعنی فعال بودن، یعنی موجود. اگر اون آثاری که ازش انتظار میره داشته باشه اون میشه حی، اگه اون آثار رو نداشته باشه مرده است ولو نفس بکشه. خدای متعال میفرمایند که من حی هستم که مرگ ندارم. موتم به معنای از کار افتادنه، اصلا لغتن گفتن الموت از سکون. اطاعت کن مرا در اون چه به تو امر کرده ام، منم تو رو قرار خواهم دارش یک زنده ای که مرگ نداره. و آخرین جمله محل شاهده، یبن آدم انا اقول للشیء کن فیکون. من کسی هم که هرچی بخوام میشه، هرچی رو بگم باش میشه. اتعنی فی ما امرتک اجعل که تقول للشیء کن فیکون. تو در اون چی که من به تو دستور دادم اطاعت کن مرا، من تو را قرار میدم جوری که تو هم هرچی رو بگی کن میشه. بله، بندگی انسان رو به اینجا میرسونه که امام میفرمایند اکنون گوییم که یکی از اسرار عبادات و فواید مهم که همه مقدمه آن است، آن است که جمیع مملکت باطن و ظاهر مسخر در تحت ارادت الله و متحرک به تحریک الله شود و قوای ملکوتیه و ملکیه نفس، یعنی قوای ظاهری و باطنی، قوای بدنی و قوای روحانی نفس از جنود الله شوند و همگی نسبت به حق تعالی سمت ملائکت الله را پیدا کنند که لا یعصون الله ما امرهم. و این خود یکی از مراتب نازله فنای قوا و ارادات است. این وقتی است که انسان تمام وجودش میشه بنده خدا، و کسی که وجودش شد بنده خدا دیگه من نداره، بنده من نداره. این خود یکی از مراتب نازله فنای قوا و ارادات است در اراده حق، و کم کم نتایج بزرگ بر این مترتب شود و انسان طبیعی انسان الهی گردد و نفس ارتیاز به عبادت الله پیدا کند، یعنی با عبادت خدا رشد میکنه. ارتیاز یعنی تمرین میشه، برای تمرین میکنه برای اینکه به اون جایی که باید برسه برسه. و جنود ابلیس یک سر شکست خورده منقرض شوند که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و قلب و قوای آن تسلیم حق شوند و اسلام به بعض مراتب باطنه در آن ورود کند. اسلام یعنی تسلیم، یه تسلیم ظاهریه که هم میگیم اشهد و الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله اللهم صل علی محمد و آله. کسی اینو گفت میشه مسلمان، ولی این همون اسلام ظاهریه. اما اسلام باطنی هم داره، باطنیش مراتب داره. میفرمند بعضی مراتب اسلام وقتی پیدا میشه که انسان اینایی که گفتیم مراقبت کنه و نتیجه این تسلیم اراده به حق در دار آخرت آن شود. یعنی اگر من ارادم رو در اختیار خدا قرار دادم و هرچی او دوست داره من اراده میکنم و هیچ خودم برای خودم مطرح نیستم، نتیجه این تسلیم اراده به حق در دار آخرت، نتیجه‌ای که انسان در دار آخرت میگیره این است که آن شود که حق تعالی اراده او را در عوالم غیب نافذ فرماید و او را مسئله اعلای خود قرار دهد. همون روایت اول که قیامت و در بهشت این آقا ارادش نافذ میشه در هستی و چنانچه خود ذات مقدس هرچه را بخواهد ایجاد کند به مجرد اراده موجود شود، اراده این بنده را هم آنطور قرار دهد. چنانکه بعضی از اهل معرفت روایت نمودند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله راجع به اهل بهشت که ملکی می آید پیش آنها، پس از آن که اذن ورود می طلبد وارد می شود. اینو نیوردن که اون ملک اول سلام خدا رو برای این بنده میاره و به او عرض می کنه، پس از آن که اذن ورود می طلبد وارد می شود و نامه ای از جناب ربوبیت به او می دهد. بعد از آن که آنچه را نوشته، بعد از آن که از خدای تعالی به اونها سلام ابلاغ نماید و در آن نامه است برای هر انسانی که مخاطب به آن است این جملات: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فانی اقول للشیء کن فیکون، که خوندی. و این سلطنت الهیه است که بنده دهن. این اسمش چیه؟ ولایت تکوینی. ولایت تکوینی یعنی انسان بتونه در کائنات، در تکوین فرمان روایی داشته باشه. تو عالم هستی موجودات در اختیار او باشن، همطور که در اختیار خدای متعال. و این سلطنت الهیه است که به بنده دهند از برای ترک اراده خود و ترک سلطنت هواهای نفسانیه و اطاعت ابلیس و جنود او. یعنی کسی که اطاعت ابلیس رو ترک کرده، اطاعت جنود ابلیس رو ترک کرده، که قهرن هواهای نفسانی یکی از جنود ابلیس هستند، بلکه پدر ابلیس هستند. چون یه دفعه عرض کردیم اون توانایی که انسان داره ابلیس به دلیل اینکه از جن نداره، لذا اگه انسان افتاد تو طریق شیطنت، شیطون باید پیش او درس بخونه، پیش او چیز یاد بگیره. و هیچ یک از این نتایج که ذکر شد حاصل نمی شود مگر با حضور قلب کامل. حالا تا همینجا بسته. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل فرجه.